سلام و روز جمعه شما کمی لذر رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96.5 FM میشنوید. بخیر، با امید از اینکه روز جمعه خوب خوش داشته باشید. یک بعد از چاشت به وقت افغانستان است و به این برنامه از رادیو آزادی من فرشتن نگاه شما را خوش آمدید میگویم. در یک ساعت دیگری که با رادیو آزادی هستید برنامه سرود و سخن و همچنان مجله آزادی که به مطالب هنری و فرهنگی اختصاص یافته را خواهید شنید. پیش از نشر از این دو برنامه همکارم زرغونه منگل در استودیو تا خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را به شما پیشکش کند.
در دومین روز کنفرانس ریکا روی تلاش‌ها برای برقراری از ثبات در افغانستان تاکید شد. یک کنفرانس بین المللی برای حل مشکلات مهاجرین افغان راه‌اندازی می‌شود و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خواهان یک اتحاد بین المللی برای مبارزه علیه تروریسم شده است. تفصیل خبرها. دومین روز ششمین کنفرانس همکاری‌های اقتصادی منطقوی برای افغانستان امروز با حضور رئیس جمهور غنی و هیئت‌های 30 کشور و سازمان بین‌المللی و منطقوی دایر شد. در اجلاس امروزی سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی و روابط خارجی صدراعظم پاکستان، وزیر داخلی ایران، وزرای خارجه قطر و تاجکستان، وزیر مالیه ترکمنستان، سرمنشی سازمان سارک، معاون بانک جهانی، معاون سرمنشی سازمان شانگهای و دیگر نمایندگان بین المللی شرکت داشتند. صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان در سخنرانی افتتاحیه‌اش در جلسه امروزی گفت هرچند نتایج ملموس جلسات ریکای قبلی برای حکومت افغانستان رضایت بخش نیستند، اما حکومت به این نتیجه رسیده است که برای موثریت همکاری‌های اقتصادی منطقوی دولت‌ها باید از اراده کامل سیاسیشان برای تطبیق تصامیم نهایی که در جلسات ریکا گرفته می‌شود اطمینان بدهند. رئیس جمهور غنی از حضور، تعهدات، حمایت و سرمایه‌گذاری کشورهای اشتراک کننده در این جلسه ابراز سپاس کرد. سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی و امور خارجی صدراعظم پاکستان بار دیگر تعهد اسلام آباد برای حمایت از پروژه‌های ریکا و تأمین صلح و ثبات در افغانستان را اعلان کرد. در جلسه امروز ریکا، وزیر مالیه ترکمنستان نیز روی تلاش‌های کشورش برای ثبات افغانستان تأکید نموده گفت ترکمنستان می‌خواهد از موقف بی‌طرفی‌اش در راستای تأمین امنیت پایدار در منطقه مخصوصاً در افغانستان استفاده شود. وی همچنان گفت ترکمنستان می‌خواهد در سال 2017 میزبان هفتمین کنفرانس ریکا باشد. رحمان فضلی وزیر داخلی ایران ظهور گروه های جدید تروریستی و انتقال خشونت به شمال افغانستان را منبع نگرانی خواند. قرار است یک کنفرانس بین المللی جهت حل مشکلات مهاجرین افغان به زودی از سوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان راه‌اندازی شود. بر اساس معلومات اداره UNHCR، این کنفرانس در اول اکتبر سال جاری میلادی در ژنو برگزار خواهد شد. نادر فرهاد، سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور مهاجرین در افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت که در نشست ژنو روی چگونگی برگشت مهاجرین افغان و استقرار آنها با کشورهای کمک کننده بحث خواهد شد.
در اجلاس کمیته اجرایی یونسیار مهاجرین افغانستان چگونگی بازگشتشان و استقرار مجددشان در یک مجلس ویژه مقامات دولت‌های کمک کننده صورت خواهد گرفت.
به گفته فرهاد، کمیشنری عالی ملل متحد در امور مهاجرین از کشورهای کمک کننده می خواهد تا به مهاجرین افغان توجه جدی کنند. عملیات نظامی نیروهای افغان علیه مخالفین مسلح در ولسوالی گیرو و قره‌باغ ولایت غزنی به پایان رسید. مقامات محلی می گویند در این عملیات حداقل 30 مخالف مسلح کشته شده و 25 تن دیگر جراحت برداشتند. به گفته مقامات جنگجویان پاکستانی نیز شامل کشته شدگانند. طالبان مسلط و حل در مورد تبصره نکردند. بر اساس یک خبر دیگر از ولایت پکتیا، مقامات امنیتی این ولایت گفتند در ولسوالی احمد آباد 12 مخالف مسلح را کشتند. مسئول مطبوعاتی نیروهای کماندو در پکتیا به رادیو آزادی گفت عملیات زمینی و هوایی نیروهای امنیتی افغان دو روز پیش در منطقه آغاز شد که در جریان آن 12 مخالف کشته شدند. هدف این عملیات به گفته مقامات تصفیه منطقه از وجود مخالفین بود. ادامه خبرها. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خواهان یک اتحاد بین المللی برای مبارزه با تروریسم شده است. پوتین گفته است که در این باره با بارک اوباما رئیس جمهور آمریکا گفتگو کرده است. رئیس جمهور روسیه در حاشیه مجمع اقتصادی شرق امروز گفت که در باره ایجاد این ائتلاف با رهبران ترکیه، عربستان سعودی، اردن و دیگر کشورها نیز گفتگوهایش ادامه دارند. مجمع اقتصادی شرق در شهر ولادیوستوک روسیه برگزار شده است. 5 نفر امروز در دو حمله جداگانه در نزدیکی دوشنبه مرکز تاجکستان کشته شدند. 3 افسر پلیس صبح امروز در اثر حمله مسلحانه در نزدیکی میدان هوایی دوشنبه کشته شدند. قبل از این یک گروه مسلح بر یک پوسته پلیس در شهر وحدت در 20 کیلومتری شرق دوشنبه حمله کردند. وزارت داخلی تاجکستان گفته است ضعیف الدین عبدالایف رهبر این گروه و یک حمله کننده دیگر توسط نیروهای امنیتی از پا در آمده و 3 تن دیگر جراحت برداشتند. وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا امروز در بروکسل درباره بحران مهاجرت صحبت می کنند. همزمان با این، صدرزمان کشورهای چک، هنگری، پولند و سلوواکیا در شهر پراگ جمهوری چک قرار است در این باره بحث کنند. این نشست ها در حال برگزار می شوند که رویارویی پرتنش بین پلیس هنگری و حداقل 200 پناهجو در یک ریل برای دومین روز ادامه دارد. و خبر آخر که در مسابقات فوتبال رایابی به جام ملت‌های اروپا دیشب هلند شکست غیر قابل پیش‌بینی را تجربه کرد. هلندی‌ها در این بازی در برابر آیسلند 0 در مقابل 1 شکست خوردند و امیدواریشان به راهیابی به جام ملت‌های اروپا به یک اسم مبدل شد. حال آیسلند با 8 امتیاز صدرنشین جدول گروه ایست و جمهوری چک با 16 امتیاز در ردیف دوم جا دارد. پایان اخبار.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی، من فیض الله قرداش هستم با یک شماره تازه از مجله آزادی. در این برنامه داریم سخن هفته در مورد تقلید بیجا، داستانی با عنوان اطفال گدا، بخش نخست ایجاد اتحادیه صنفی نویسندگان در کابل، گزارش فرهنگی از ولایت بامیان و موسیقی. اما قبل از اینها توجه کنید بر رخدادهای فرهنگی که در هفته قبل گذشت. از فروزان حبیبزاده.
دوشنبه گذشته کار ساخت تعمیر کتابخانه عامه ولسوالی خان‌آباد کندز تکمیل و به بهره برداری سپرده شد. این کتابخانه به اثر سعی و تلاش ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت کندز و کمک مالی مؤسسه جایزید کشور آلمان ساخته شده است. عبیدالله نیازی رئیس اطلاعات و فرهنگ کندز نیز بر رشد فرهنگ مطالعه تاکید نموده و برای مردم ولسوالی خان‌آباد مژده داد هر کتاب جمع‌آوری شده در این کتابخانه به اساس لزوم دید بوده و از جوانان هم از دختران و پسران خواست تا از کتابخانه استفاده عظیمی نمایند. به گفته رئیس اطلاعات و فرهنگ فرهنگ کندز این کتابخانه به شکل اصلی و پیشرفته به هزینه 3 میلیون افغانی اعمار شده و دومین کتابخانه عامه در ولایت کندز می باشد. یک شنبه گذشته رادیو تلویزیون محلی کاپیسا مجدداً به فعالیت نشراتی خیش آغاز کرد. این شبکه که 5 سال قبل از فعالیت باز مانده بود توسط زرین انزور رئیس رادیو تلویزیون ملی افغانستان مجدداً فعال گردید. مسئول رادیو تلویزیون محلی کاپیسا با آژانس خبری باختر گفت این شبکه به علت پایین بودن ظرفیت فرکانسی نمیتوانست نشرات خود را پخش و نشر کند که با تبدیل نمودن آن به فرکانسی بالا دوباره به نشرات آغاز نمود. و هفته گذشته 4 اثر در گستره معرفی فرهنگ، تاریخ و جغرافیای شهر بامیان باستان رونمایی شد. این آثار به بهانه برگزاری جشنواره راه ابریشم و کمپ هنرمندان کشورهای عضو سارک با حضور داشته مقامات محلی، مهمانان خارجی و فرهنگیان افغانستان رونمایی شد. محمد طاهر زهیر والی بامیان در مراسم رونمایی این آثار به فرهنگیان و محصلین این شهر باستانی بابت خلق این آثار گرانبها تبریک گفته و شرایط موجود را فرصت خوب برای نوشتن و تاریخ دانست.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
در بین مردم ضرب المثلی وجود دارد که میگویند زاغ تقلید رفتار کوک کرد و رفتار خودش از یادش رفت. در واقع هستند شماری که در یک نگاه میخواهند مثل آنهایی شوند که در کمال آرامی به سر میبرند و پس از سالها رنج و درد به آن رسیدند، و اما این گونه ها میخواهند با تقلید از آنها یک شبه به آن نائل آیند. و یا میگویند درودگری کار هر بوزینه نیست و دهها مقال سفته مردمی که از قرنها بدین سو رهنمای رای حیات مردم بوده است. خب این بدان معنا نیست که کاری را که یک نجار می کند کسی دیگری آن را نتواند، که فقط همان نجار را به آن کار ساخته باشند. بلی می تواند با آموزش و تمرین، اما آنان و به یک نگاه نه. یا می گویند تفت نارسیده و جوش آمده، به این معنی که مراحلی را که باید طی کند طی نکرده و به عملی سازی پرداخته است و هکذاها. مراد از این امثال این بود که ایده‌ای را سراغ داریم که بی توجه به استعداد و دانش و تخصص خود هر لحظه به هر کاری دست می زنند، در حالی که آگاهی کامل از آن ندارند و با اتکا به ذهن مشوش خود که گویا می توانند آن کار فلان انسان را انجام دهند، بی طرح و بی مقدمه به آن دست می زنند و در انتها با قبول ضررهای مادی و معنوی از آن کار نادم و پشیمان می گردن که تلافی آن خیلی برایشان زمانگیر خواهد بود. لذا تقلید را هیچ کسی نفی نمی کند، به شرط آن که بعد از آگاهی و کسب دانش خاص به آن پرداخته شود، نه با تصمیم عجولانه و خیالی و بنا به فرموده فردوسی شهنامه سرا به کاری که اندر شدن رأی توست برون آمدن را نگه کن. درست
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده میتونید. www.azadiradio.com
حرص و قناعت دو خواص متضادی اند که هیچگاهی در یک کاسه آش نخوردند. با بودن یکی دیگری صحنه را ترک می کند و انسانها به خصوص آنهایی که زندگی را دائما تنگ و تار پنداشته و وسعت بی پایان را در همه چیز طلب دارند، نوکر اولی اند و به دومی که قناعت است تن در نمی دهند و سوار بر مرکب حرص به هی میدان و تی میدان خود
ادامه می دهند و پایان کار و خطرات ناشی از آن اصلاً به ذهنشان نمی گردد. اما بسا دیده شده که این بی‌پروایی را حادثه خیلی کوچک و کمرنگ دگرگون می سازد و انسان به بی‌مبالاتی خود متوجه می شود و به مقایسه خود با قهرمانهای حادثه لحظه انگشت به دندان می گذد و زمان خود را در جایگاه آنها قرار می دهد و به اصطلاح عوام کرخت می ماند و یک نگاه عمیق و زمانگیر به کوچه قناعت می افکند و به داشته های خود شکر می کشد و دست دعا بر می دارد که خداوندا مرا از چنین موقف و وضعیت نگه دار و داشته هایم را نگیر. اینجاست که قناعت بر حرص غلبه می کند و حرص را از خانه دل بیرون می راند و خاطره این صحنه را چون یادگاری برای نگشتن مجدد به وضع قبلی در کنج ذهن خود نگه می دارد. داستان خیلی کوتاه از ماجرای دو طفل گدا و خانمی با حیات متوسط را داریم که با شما شریک می سازیم. هوا بدرقم سرد و طوفانی بود و آن پسر و دختر خردسال بالکل مچاله شده بودند. هر دو لباسهای کونه و فراخی به تن داشتند و پشت در خانه می لرزیدن. پسرک پرسید: ببخشید خانم، شما کارتن و یا کاغذ باطله دارین؟ خانم گفت: کاغذ باطله نداشتم و وضع مالی خود ما هم چندان خوب نیست و نمی توانم به شما کمک کنم. خلاصه می خواستم یک رقم از سر خودم تیرشان کنم که چشمم به پاهای کوچک آنها افتاد که در بین چپلقهای کونی کوچکشان قرمز شده بود. گفتم: بیاین داخل یک پیاله شیر ککوی گرم برایتان تیار کنم. آنها را داخل آشپزخانه بردم و کنار بخاری نشاندم تا پاهایشان را گرم کنند. بعد یک پیاله شیر گرم ککوی و کمی نان توته شده و مربا با آنها دادم. مشغول کار خود شدم. زیر چشمی دیدم که دختر خرد پیاله خالی را در دستش گرفت و خیره به آن نگاه کرد و بعد پرسید: ببخشید خانم، شما پولدار هستین؟ نگاهی بروکش نخی سیت چوکی های خود انداختم و گفتم: من؟ اوه نه. دختر خرد پیاله را با احتیاط روی بشقاب آن گذاشت و گفت: آخر رنگ پیاله و بشقاب یک رنگ بودند. آنها در حالی که بسته های کاغذ را جلو صورتشان گرفته بودند تا باران به صورتشان شلاق نزند رفتند. پیاله های چینی آبی رنگ را برداشتم و برای اولین بار در عمرم به رنگ آنها دقت کردم. بعد کچالوها را داخل شوربا ریختم و شور دادم. کچالو، شوربا، سقف بالای سرم، همسرم، یک شغل خوب و دائمی، همه اینها در ذهنم پی هم گذشتند. چوکیها را از پیش روی بخاری برداشتم و سر جایشان گذاشتم و اتاق نشیمن کوچک خانه ما را مرتب کردم. اما لکه های کوچک چپلی را از کنار بخاری پاک نکردم. می خواهم همیشه آنها را همون جا نگه دارم که هیچ وقت یادم نرود که چه آدم ثروتمندی هستم. دلم می خواهد برای فردای بهتر تلاش کنم.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
پنجم سنبله پنجشنبه که گذشت، بنابر دریافت پیامی به نشستی به هدف ایجاد اتحادیه نویسندگان افغانستان که بعد از چند دهه رکود مجدداً خود نمایی خواهد کرد، به انجمن قلم دعوت شدم. ممنون از گلنور بهمن غنیمت ادبیات معاصر که منتی بر من گذاشت. فرصت موعد فرا رسید و به آنجا رفتم. دیدم
گردانندگی محفل را یاسین نگار، نویسنده و شاعر پرتلاش و مصمم به عهده گرفته بود. نمونه هایی از استادان، شاعران برازنده، نویسنده ها و نقادان دو زبان دری و پشتو نه آنقدر بیش و نه کم، شمار زیادی از شاعران و نویسنده های جوان با جهانی از دلگرمی مبنی بر طرح ایجاد نهاد صنفی اتحادیه نویسندگان افغانستان حضور به هم رسانده بودن. محفل آغاز شد. یاسین نگاه آنگونه که هر برآمد خود را با مقدمه گیرا و هدفمند با کلمات و عبارات خوشایند پیوند خوب می دهد به سخنرانی پرداخت. نگاه مرام از ایجاد این ذهنیت که شرایط نابسامان امروزی ضرورت مبرم به یک نهادی که بتواند از حضور و تلاش شماری قلم به دست دفاع کند و پراگنده ها را جمع و جمع ها را منسجم نماید، مفصل تر از دیگران به اهداف اتحادیه‌ای که مجدداً قد خواهد افراشت پرداخت و دیدگاه خود را ابراز کرد و بعداً سایرین را یکی پی دیگر به سخنرانی طلبید و در گیرودار یک ساعت و نیم حاضرین موفق به تعیین رئیس دوره‌ای این نهاد صنفی اتحادیه نویسندگان افغانستان شدند. بسیارم خرسند نباشید که این نشست دانایان ادبیات برای ایجاد یک سنترالیزم ادبی چگونه بی دغدغه و یک رنگ به نتیجه پایانی خود رسید. نه، چون این هم نشد. کم باقی مانده بود که محفل با انتقاد و کمکاری انجمن قلم از سوی پرتو نادری و ظهور ماسوا از آجندای جناب وارسته به هدف دفاع که کلچه های آماده و تناول را ناخورده به منازل خود برویم. و اما هنر گردانندگی که یاسین نگاه به آن داشت و همه به آن 10 پوینت پره دادند نگذاشت که آب از آب تکان بخورد و هر دو مراسم گله و نقد و نقود انجمن قلم را به یک فرصت دیگر معقول نمودند. از پرحرفی بگذرم، تصمیم مجله آزادی رادیو آزادی بران شد که جریان محفل را که در ضمن آن نزاکت‌های ژورنالیستی را هم مراعات نموده باشیم در بخش‌های مختلف به نشر برسانیم و شما از برای آن واقف می شوید که محمد رضا محمدی شاعر پرآوازه معاصر چگونه با اکثریت تام از سوی حاضرین رئیس دوره‌ای اتحادیه صنفی نویسندگان افغانستان برگزیده شد. امروز سخنان یاسین نگاه را در زمینه می شنویم و در هفته‌های بعد دیگران را. امیدوارم به خصوص اهل فرهنگ و ادب با حوصله مندی به آن گوش دهند، خالی از فواید کسب معلومات در زمینه نخواهد بود.
تشکر از اینکه با همه اشتغال ها، گرفتاری ها حضور به هم رسانده محبت کردیم برای ایجاد یک کار بزرگ برای فرهنگ و ادبیات افغانستان و گشودن روزنه های این ادبیات و بیرون از مرزهای افغانستان ادای مسئولیت کردیم و نمایندگی از دوستان دیگر. نیت از نشست امروزی، از جمع آمد امروزی، اتخاذ یک تصمیم بسیار مهم کشوری و ملی است در پیوند با ادبیات و فرهنگ، از دیر زمان، از نخستین انجمن ادبی کابل تا انجمن ادبی ایراد و بعدها سالهای دربدری و جنگ و غربت تا نهادهایی که در پاکستان شکل گرفت تا نهادهایی که در ایران شکل گرفت تا شاعران و نویسندگانی که به 4 گوشه از این جهان پراکنده شدند، سرگردان شدند، اما باز هم غرفه های کوچک از فرهنگ، دکان های کوچک از فرهنگ، نهادهای کوچک از فرهنگ و خانه های کوچک از فرهنگ بنا گذاشتند، دست به دست هم دادند، کار کردند، پیکار کردند تا صدای رسای زبان های ملی ما، صدای رسای فرهنگ ما، سیمای فرهنگ ما و هویت ما فراموش نشه و به خاک سپرده نشه. این قصه ادامه داشت تا فروپاشی نظام طالبان و شکلگیری اداره جدید که صفحه جدیدی است در حوزه کار فرهنگی و کار ادبی در افغانستان. عظیمی که به افغانستان از سال 2001 تا این دم آمد عظیمی بسیار بیشمار است، عظیمی بسیار فراوان است. یک کارهای زیربنایی در افغانستان اتفاق افتاد، بخشی اعظمی از این پل‌ها سرقت شد، دزدی شد، اما از این هم پل سهم فرهنگ و سهم ادبیات و سهم زبان‌های ما و سهم پاسداری و حفاظت از آثار باستانی ما، از تاریخ ما، از کتابت ما نادیده گرفته شد. چیزی که بارها گفتیم، وزارت فرهنگ به عنوان تنها اداره‌ای که امور فرهنگی مملکت رهبری باید می‌کرد، مدیریت می‌کرد و حمایت می‌کرد، در 13 سال گذشته متأسفانه یکی از بی‌ظرفیت‌ترین ادارهای ممکن در افغانستان بود. این صحبت بار بار در حضور شخصیت‌های شماره یک حکومت پیشین و حکومت فعلی ما گفتیم و باز هم خواهیم گفت و گلایه‌ای که از دوستان جامعه جانی داریم نیز چنین است. بارها گفتیم که شهر با بلند منزل ساخته نمی‌شود، شهر با قیبریزی جاده‌ها ساخته نمی‌شود، امنیت با سفلان مال آمدنی نیست. فرهنگ مجموعه ای از رفتارهایی است که اول در درون ما باید شکل بگیره، در زبان ما باید نمود پیدا کنه و سپس میتونه که از شهرها و روستاها و از روستاها و روستاهای دورافتاده‌تری بره. دموکراسی که در پشت خود هیچ گونه فرهنگی نداره، تاریخی نداره، هویتی نداره، ارزشی در این سرزمین نداره، آزادی بیانی که هیچ پیشینه‌ای در مملکت نداشتن، حقوق زنانی که هیچ پیشینه‌ای در مملکت نداشتن، انتخاباتی که هیچ پیشینه‌ای نداشتن، این کالاها به همین سرعتی که آمدن وارد افغانستان شدن، امکان همین که به همین سرعت دوباره صادر کنندش باشیم، این امکان بعید نیست متاسفانه در این مملکت. صلح آمدنی نیست در این مملکت الا اینکه ما به فرهنگ صلح پروری دست بیازیم. هم دیگر پذیری امکان پذیر نیست جز اینکه ما در فکرمان به این نتیجه برسیم و تمام اینها از راه زبان، از راه ادبیات، از راه آشتی ادیبانه ممکن هست و میسر است. اما دوستانی که افغانستان کمک مالی کردند، کمک نظامی کردند، به این مهم در طول این سالها توجه نکردند. بحث دیگر مجموعه ای از نهادهای ادبی بوده که از کوپایه‌های بدخشان تا هرات تا قندار تا کابل تا بلخ تا جلال آباد با امکانات بسیار محدود دوستان ما از دل و جان مایه گذاشتن، سرمایه گذاشتن، کار و پیکار کردن برای زبان و ادبیات مملکت، رنج کشیدن، نهاد درست کردن، مجله چاپ کردن، نشریه بیرون دادن و نیک میدانستن که شماره کسانی کتاب میخوانه، شماره کسانی که شعر میخوانه، شماره کسانی که رمان و داستان کوتاه میخوانه یا طنز میخوانه بسیار محدود، بسیار محدود. اگر شما یک کنسرت به آوازخوان درجه 3 مملکت بگذارید، این اهانت به آوازخوانای ما شمردن نشه خدا نخواسته. 5000 نفر تیکت میخرند و پشت درها منتظر میشینند. اما در بهترین شبهای شعر، در بهترین شبهای داستانخوانی، در بهترین نمایش ادبی شما جمعیتی بالاتر از 100 نفر جمع کردنش بسیار کار دشواره. این تجربه بیشتر از یک دهه ما در کابل و ولایات نشان داده و این بیمیلی روز به روز در حال افزایش است. از 4 سو نادانی، بیخردی و فرهنگ‌ریزی بر ما هجوم آورده. رسانه‌ها که مسئولیت بسیار مهم دارند، مسئولیت حیاتی دارند، مسئولیت هویتی دارند و مسئولیت کشوری دارند، بی تفاوت هستند. این قسمت لباسی که امروز ما می‌پوشیم مدل‌هایی است که باید از سریال‌های ترکی، از سریال‌های هندی و از سریال‌های کشورهای دیگه بیاید. غذایی که می‌خوریم آذر قیاس، کفشی که می‌پوشیم آذر قیاس و تمام رفتارهای ما، گفتارهای ما، پندارهای ما مجموعه‌ای از اجناسی است که از بیرون وارد افغانستان می‌شوند. کجاست این فرهنگی که همیشه از 5000 سالش ما حرف می‌زنیم واقعا؟ کجاست؟ اینو باید نشان بدیم. این یک مفهوم انتزاعی ذهنی است یا یک واقعیتی است که در خیابان‌های کابل و سایر شهرها وجود داره؟ اگر هست کجاست؟ اگر داشتیم چگونه داشتیم و امروز کجاست؟ با این دروغ‌ها چقدر قرار است که ما در جا بزنیم و به خودمان دروغ بگیم و به دیگری دروغ بگیم؟ ما او تاریخ یک ساله‌ای را می‌ستاییم که حضور و هویت فیزیکی داره و قابل لمس است و قابل دید است و تأثیرگذار است. این تاریخ 5000 ساله که فرخنده در پایتخت مملکت به فجیع‌ترین صورت ممکن کشته میشه، کجای فرهنگ؟ این فرهنگ غیرت افغانی کجایش فرهنگ ماست؟ کجاش پشتیبانی تاریخی داره؟ از روشنفکرترین من تا عقب افتاده‌ترین من در بند قبیله، در بند سلیقه، در بند قوم، در بند مذهب، در بند شمال و جنوب و شرق و جنوب غرب هستیم. اعتراف‌های تلخی است ولی راستین. اما آنچه که مایه خوشبینی شخص من و خیلی از دوستای ماست این است که همه این مهم‌ها ممکن است اگر ما بار دیگر رجعت کنیم به امور فرهنگی و کار فرهنگی و پرداختن به ادبیات از ته دل و صمیمانه. در 13 سال گذشته یک بار صدای از حکومت شنیده نشد که چقدر میتونه شاعرها و نویسنده‌ها در ترویج صلح پروری در این مملکت مفید باشند. اما پروژه‌های تهی‌مایه‌ای بی‌شمار اجرا شد به نام صلح، به نام همبستگی، به نام آشتی، به نام بخشایش. این خانگستری ها ره به جایی نبرد. کارهای فراوانی شده اما به حد ما ویران شده ایم، به حد خراب شده ایم که هرچی میسازیم دیده نمیشه. انگار در خراب آباد افتادیم که از یک طرف ساخته میشه و از طرف دیگه دوباره خراب میشه. اما ما میتونیم با کار ادبی و کار فرهنگی با امید و چشماندازهای بسیار تازه و بک و آبی فردا کار کنیم در زمینه. امروز گرد هم آمدیم تا درباره یک نهاد صنفی به نام اتحادیه نویسندگان افغانستان حرف بزنیم. من جسارت نمی کنم درباره اتحادیه که قبلا وجود داشته حرف بزنم، چون شخصیت های روبروی من نشستن و بعدا صحبت در این مورد خواهد کردن. اتحادیه که ما از دهه 60 سودمندانه و بعد اول دیگر نداریم و دو دوره حالا یک سری ملاحظات در کنار، به شدت نهاد معتبری بوده، نهاد مفیدی بوده، نهاد تاثیرگذاری بوده و نهاد با پرستیژی بوده و برای تکریم نویسنده و جایگاه نویسنده و احترام به نویسندگان و شاعران کار میکرده و از حقوق نویسندگان دفاع میکرده. ما در طول این سالها چنین نهادی را نداشتیم. در زمینه ادبیات کار فراوان شده، در زمینه چاپ کتاب کار فراوان شده در کابل و ولایات، اما یک نهادی که کارش دفاع از حقوق نویسندگان باشه، روی بازگردانی فرهنگ حق تألیف در افغانستان کار کنه، روی ترویج فرهنگ حق زمه در افغانستان کار کنه و کتابهایی که چاپ میشه دیگر از افغانستان به بیرون قاچاق نره. 99% کتابهای ما شابک نمبر نداره و این شرم‌آور است. شما اگه میخواهید به لندن یک کتاب است ما یا هر نویسنده دیگه برین، باید قاچاق ببرید و به هیچ کتابخانه جهان این کتابا جا نداره، چون دزدی شده، هویت نداره. و ما در این زمینه تو هنوز کاری نکردیم. یک دو تا ناشر خدا خیرش بده تازه دارم یاری به وزارت فرهنگ گام‌های آزمونی و مقدماتی را در این زمینه برداشتن. بازار کتاب در افغانستان ما امروز نداریم. در مملکتی که در حدود 30 میلیون شهروند داره، بلندترین تیراژی که کتاب‌های ما چاپ میشه 1000 شماره است و این شرم‌آور است. یعنی که ما 1% خواننده نداریم. 1% مجموعه خوانندگان آثار ما زیر 1% است. پس سوال ابلهانه است اگر بگیم که چرا جنگ از این مملکت، چرا بدبختی است، چرا فقر است. ملتی که کتاب نمیخونه، رای جز خیال پرست بازی، رای جز توطئه گری، رای جز دروغ گفتن کاری دیگه نداره. غیبت یک مقدار سفرش جمع شده، چون سریالا الحمدلله جایش گرفت. چون کتاب نمیخونیم کتاب فروش نمیشه. کتابش از نویسنده مینویسه، سالهای بیشمار زحمت میکشه، باز به کس دیگه پول به تیر سفارایی و دیزاین کنه، بعد به چاپخانه پول به تیر چاپ کنه و بعد با یک جمله بسیار صمیمانه و رفیقانه شما پیشکش کنید به دیگری و مدیون و سپاسگزارش باشید که کتاب شما رو میگیره. قصه روزنامه ها، افسانه‌ها و مجلات به کنار کرد، جای گم کردید، باید به چپ فروشی ها مراجعه کنید. چگونه میشه که ما این فرهنگ دوباره باز بگردانیم و مردم پیش از اینکه برن پشت میز کارشان بشینن روزنامه بخوانن، شبها شاهنامه بخوانن، داستان بخوانن، کتاب بخوانن، شعر بخوانن و گذشته خود را بخوانن و با یادآوری این گذشته است که ما میتونیم آینده را بسازیم. با چنین نیت قرار است که امروز ما و شما تصمیم بگیریم که نخستین نشست پایه‌گذاری این نهاد صنفی مهم اساس بگذاریم و کار این نهاد به پیش نخواهد رفت الا با همت و یاری و همیاری همه شما و با مشورت و رایزنی دوستانی که نسل پیش از ما هستند. بیشتر از 3 دهه 4 دهه در این زمینه کار کردند. برخی از این سیما خوشبختانه در نشست امروزی حضور دارند. این مشورت ها و این تجربه ها میتونه که این نهاد کمک کنه و پله های بیشتر و بالاتری برسونه. پس از اینکه چند تن از دوستان بسیار فرهیخته ما سخنرانی مختصر و فشرده خواهند داشت، بخش دوم برنامه اختصاص خواهد داشت که با این مایک اعلان میشه که در جمع و جماعتی که امروز خوشبختانه حضور دارن، دوستانی که فرصت دارن، دوستانی که برای خود از رهگذر اخلاقی اجازه را میتن که به عنوان نامزد در سمت ریاست اتحادیه نویسندگان افغانستان خود نامزد کنن، از رهگذر امو حق دموکراتیک فرد و با رعایت اصل دموکراسی در یک انتخابات سری خود میتون نامزد کنن و وارد یک رقابت بسیار آزاد و شفاف شوند. و امتیازی که خواهد داشت، این امتیاز معنوی است و آدمی باشه که قطعا اوقات فارغ داشته باشه در طول روز و عشق و علاقه به این کار داشته باشه، همه واجد شرایطن. من فکر میکنم هیچ کس از این قاعده مستثنا نخواهد بود.
بله شنونده های محترم، امیدواری به ایجاد مجدد اتحادیه صنفی نویسندگان افغانستان که یک بار دیگر می خواهد تبارز کند به همین سلسله امروزی در برنامه های بعدی مجله آزادی و رادیو آزادی ادامه خواهد داشت و نیز سایر سخنرانهایی را که در روز پایه‌گذاری این نهاد و تعیین رئیس دوره‌ای گفتنی هایی داشتن به نشر می رسانیم و وعده ما همین خواهد بود که در هفته آینده از دومین سخنران، شاعر و پژوهشگر پرتو نادری خواهیم شنید. این برنامه را با بخشی از آهنگ کبوتر به پایان میبریم. الله مددگار همه.
سرود و سخن
برنامه موسیقی از رادیو آزادی
به نام خداوند مهربان. سلام و عرض ادب خدمت تمام شنونده های رادیو آزادی، هموطنا و به خصوص شنونده های برنامه سرود و سخن.
بله دوست عزیزم، هم سلام دوباره خدمت همه شما میرسن. امیدوارستم که لحظت خوش با ما داشته باشین و جور صحتمند باشین.
دوست عزیز، برنامه تازه آغاز شده و موضوع برنامه ما حسادت است. ببینیم که امروز کدام حسودم به ما تماس میگیره یا نه.
خب حسادت چیزیست که در درون انسان است؟
من فکر میکنم حسادت چیزیست که در درون تمام انسان است.
در قسمت زندگی نیست، در قسمت حسادت است. هر کس داره،
صد فی صد، هیچ امکان نداره. بعضی ها به طور منفی تبارز میتن که از خود نشان میتن، اما بعضی ها حتی شاید در دلشان هم وقتی یک چیز، یک شای، یک لوازم خانه، یک چیز را پیش یک کس میبینن، از او خوشش میایه و میگه که کاش ما مزی میداشت. می خودش یک نوع از حسادت است، اما به طور منفی تبارز داده نمیشه، فقط در دلش میگرده که کاش که من هم میرم میداشت.
خب او خو حسادت بود گفتن نمیشه، او یک آرمان گفتن میتونه. بعضی کسا ندرن از پیش حسادت بیخید معلوم میشه، لحظه که هم روش روبرو میشه خب میفهمین از چشمایش از حرکاتش که آدم حسادت شامد بالا. اینی مثلا این یک ورق کاغذی که پیش روی من مونده، یکی هم قلمی که دست شماست، معلوم میشه.
بله، به حد دیگه زیاد میشه.
بله، گرچه دوست ما این موضوع رو که انتخاب کرده بود یک کمک جملهش دور دراز بود، ما یک کمک کوتاه ساختیم حسادت. اونا نوشته کرده بودن که چشم دوختن به مال کسی حسادت و بخل بالای امتیازاتی که یک انسان داره.
بله، خب در کل همین یک موضوع است.
یک موضوع است. ما کوتاه ساختیم. خب از همه دوستا تشکر که باز تلفن میکنن. پیش از پیش باید تلفن کنیم و من نمیفهمم که دوستای عزیز ما دی هفته وعده کرده بودن که ما چانس برای همکاری نو میتیم که بله. مراد خواد کردن، یعنی دیگه نمیشن.
چقدر اونا مراد خواد کردن و چقدر دوستای نو متوجه ازیگه بودن بله. که تماس بگیرن. میریم اولین تماس ها میگیریم.
بله، سلام علیکم.
سلام
علیکم. تشکر، زنده باشین. شما خوب هستین؟
جان خوب هست.
تشکر، زنده باشین. شما خوب هستین. سلامای مرام قبول کنین.
فضل خدا، جور تیار ساعت. من شما کی هستین و از کجا تماس گرفتین؟ فکر میکنم کار نام هستن.
من نازنین هستم از لاب میدان وردک با تماس گرفتیم.
نازنین، بله، همکار نام هستن. چون دوستا بعد این خدا فکر میکنم بجا ساختن دمی تماس. اول نازنین جان، مسئولیت چیست؟
آها، مصروف کارای خانه هستین. خب خواهر عزیز، بار اولتان از تماس گرفتین. شما خودتان کدام گفتنی خواست دارین و یایی که روی موضوع برنامه ما صحبت میکنه؟
در موضوع برنامه تن چیز
گفتنی ندارم بیا جان. خب گفتنی ها را از شما پس مشنویم.
بله، آهنگ فرمایشی دار.
با صدای کی؟
با صدای رضا رضایی.
رضا رضایی، حتما برتان نشر میکنیم.
تقدیم میکنم بر خودتان، بر کنیم
شنوندگان. تشکر خواهر عزیز، زنده باشین.
خدا حافظ،
خدا نگهدار.
نم تماس اول همکار نامه بود نازنین از ولایت میدان وردک.
بله، و گفتن که روی موضوع برنامه تان هیچ گفتنی ندارم.
خب حتما آماده نبودن.
بله، آهنگ رضا رضایی آمادی نشر اسمش نویم و دوباره برمیگردیم.
شنیدیم دوست عزیز، موضوع برنامه ماست بخل یا حسادت. در معنا بخل یک چیز است و حسادت چیز دیگه است. حسادت آرمان داشتن و مال یک کس، مثلا آرمان دارین که کاش که من هم میداشتم.
بله.
و بخل چیزی است که بالا یک کس بخیلی کنین.
آها.
که تن یک چیز برای من سعیست برای تو سعی نیست.
میرویجان هم آرمان هم که از حد بگذره دیگه باز.
خب اینجا میگن بخل در لغت به معنای خودداری و امساک است. و در اصطلاح خودداری از بذل و بخشش
بخیل واقعی کسی است که وقت نام مرا نزدش ببرند بر من درود نفرستند.
بله.
البته حدیث شریف است. بخیل کسی است که سلام کردن بخل ورزد، اما بخل در امور مادی متداولتر و نمودارتر است که ممکن است در واجبات یا مستحبات مالی بروز کند.
بله.
قسمت اولش حدیث شریف بود، گفتار از پیامبر بزرگ اسلام بود و گفتار دوم جمله جداگانه بود.
بله. خب بازم میریم طرف تماس ببینیم که باز هم کدام دوست نو ما تماس گرفته. بله سلام علیکم، بفرمایین، برنامه سرود و سخن است.
بله سلام.
سلام علیکم، بفرمایین.
سلام به شما و بخش تخنیک به تمام شنونده.
تشکر.
زنده باشین، سلام بر شما، خوش آمدین.
مروه جان شما خوب هستید؟
زنده باشین، تشکر. شما چه حال دارین؟ خیر و خیرت آرام آرامی؟
تشکر. کوثر هستم از ولایت پروان، ارسالی شیخ خیلی شما رو زحمت دادم.
کوثر جان از ولایت پروان. خب امروز چانس از همکارای نو ما سینه تاول رخ مراد شده. کوثر جان مصروف چی کار هستی؟
کار مصروف خاص ندارم، مصروف کارای خانه.
خب شما هم مصروف کارای خانه هستین. خب چون شما هم تازه نمبر ما تماس گرفتین همکار نو ما هستین.
من بسیار خوش شده بیکی یعنی چانس با ما
دادم. بله یک کمک یک جای کنجکی رو پیدا کنین که شمال از فکر میکنیم در ولایت شما.
خب درست.
آها که صدایتان درست بیه. خب کوثر جان چی گفتنی دارین و برنامه ما روی موضوع صحبت میکنین یا کدام گفتنی خاص دیگه هم دارین؟
موضوعتان چیست؟
حسادت و بخل.
خب حسادت بسیار یک کاری بد است. محمد صلی الله علیه و آله میفرماید بخیل و حسود نباشید، بخالت و حسادت مردمان قبل شما را هلاک ساخت و آنان را به خونریزی و حلال نبودن حرام وادار نمود.
بله.
یک شعر داشتم.
بفرمایید.
دیدی که میگذرد روزها بدونی تو، دیدی که صبح شد شبها بدونی تو، دیروز گرد سخت بود امروز هم گذشت، دیگرگون نمیشود فردا بدونی تو. تمام شد.
آها بسیار زیبا بود، تشکر. من منتظر بودم که دیگه شب بشنوم چون خوشم آمد دیگه، منتظر شیش دو مطمئن گفتم دگام داره.
آها تشکر خواهر خان. من بسیار زیاد علاقه داشتم که تماس بگیرم.
خب دوستای سابقه ما امروز چانس بر شما دادین، خوب است اول مراد شده و خوب است که همکاره نو ما باید تماس بگیرم. خب کوثر جان
تصمیم گرفتم.
بله از اینا تشکر ما هم میکنیم. کدام آهنگ میخوایی کوثر جان؟
آهنگ از تواب آرش مخاندن که میگه تو که رفتی سفری خوش،
تو که رفتی سفر خوش.
حتما براتون نشه.
یا من تقدیم میکنم مرزیه جان و آرمان جان.
آها بسیار تشکر کوثر جان. کوثر جان خوب صحبت میکردن، خوب با جرأت و مطلبشان مقبول و کوتاه بود.
بله
اما همین شمالش یک کمک صدای خودشان خراب ساخت.
بله بسیار زیاد شمال بود.
مطمئن هستین که شمال بود یا تلفنشان مشکل بود؟ من فکر میکنم شمال بود.
من فکر میکنم شمال بود چون صدا مثل صدای شمال بود.
بله.
خب به هر صورت تشکر از خواهر ما کوثر جان که با ما تماس گرفتن و آهنگ بسیار زیبا فرمایش دادن.
بله آهنگ بشنین دوست عزیز، باز هم منتظر تماس دوست هستم و دوست نو.
تو که رفتی سفرت خوش، تو که رفتی در آینه ها گم شدم، در میان غبار چرا گم شدم، حیف این دل که بی تو در آتش فتاد، در دل آتش بی صدا گم شدم. تو گرفتی سفرت خوش، برو بشکوه شب آشنایی قسم، بدل و دل برو دل ربایی قسم، دل و دل نداری نداری هوای مرا به هوای نوای نوای قسم به هوای نوای نوای قسم
سر زیبایی بود. تشکر از کوثر جان از ولایت پروان تلفن کرده بودن. زنده باشن و بازم منتظر تماس های دوست هستیم. امیدوار هستیم روی موضوع خوب صحبت کنم.
بله. خب میگن انسان حسود پیوسته غمگین و تنگ دل و پریشان خاطر است. انسان حسود غمگین نفسرده و در زندگی طعم گوارای نعمتهایی را که خداوند جل جلاله به او عنایت کرده نمی چشد. حسود در زندگی از همه کمتر لذت می برد.
کاملا.
بله چون همیشه متوجه
دگران
حسادت خود است.
بله. یک زبا دوستا مخصوصا جوانا حسادت زیاد من فکر می کنم در بین جوانا هست. خب طبعا سن سالم تقاضا می کند طفل هیچ وقت حسادت نداره. طفل اگر حسادت هم داره به یک بازیچی یک طفل دیگه اش گرچه در فطرت انسان هست از طفلیت هم حسادت به
ما گفتم که حسادت یک چیز است که همیشه با انسان ها از یک چیز طبیعی است
اما مهم است بهتر است به نظر من شاید دوستای ما هم این موضوع خوب بفهمند وقتی که ما برشان میگیم اینا از خاطر شاید بفهمند حسادت جای رو نمیگیره کوشش کنن به جای کسی که اینا بالای از اون حسادت میکنه به اوج خود برسونه اگر او آدم خوب درس خوانده اگر خوب تعلیم کرده اگر وظیفه خوب داره یا هم جایداد و دارایی و پول داره کوشش کنن که از راه خوب پیش برن نه به حسادت چون حسود همیشه هم گپ شماست که افسرده و غمگین میشینه و
از این چیز لذت نمیبره این خب امکان داره بعضی وقت حسادت آدم به بسیار جاها برسانه
حتی به
تلاش کنه
خطل.
بله جنبه های منفی همچنان مثبت میشه که آدم وقت با کس حسادت میکنه میگه من باید از او پیشتر باشم کامل. امکان داره که بسیار موفق شوه بله. اما بعضی وقت امکان داره که نابود شوه پس در هر دو صورتش به نظر من حسادت
یا خدا نابود میسوز یک کس دیگه پیشتر بباشین باز گفه ما زیاد نشده برنامه پشتو بر دوستا یک اعلان بسیار غم انگیز داشتیم که یکی از دوستای برنامه پشتوی ما به نام احسان الله مایار همیشه با ما تماس داشتن و تماس تلفنی نداشتن نامه روان میکردن
بله.
یک دوست ما در موردشون ایمیل فرستاده بود که سه ماه پیش به طور مرموز گفت به شهادت رسید در کابل و خب تاثیر تاسف خود ما در برنامه پشتو بر دوستای ابراز کردیم اما مهم است که من مطمئن هستم که احسان الله مایار شاید آدم سیاسی هم نبود یا کدام قدرت هم نبود طبعا این موضوعات حسادت از تو داری من ندارم امکان داره باعث شهادت جوان شده
بله من گفتم که بعض وقت حسادت امکان داره انسان نابود بسازه بله. به هر دو صورتش به نظر من خوب نیست
کاملا خب میریم طرف تماسا که دوستای ما چی نظر دارن بله سلام علیکم بفرمایید
بله السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته
چطور است جمینی صاحب محترم جور هستی؟
بخیر هستی؟ تشکر ناصر جان خواجه زاده از ولایت پروان
آه بله جمینی صاحب جور هستی دیگه
زنده باشین شما خیلی امروز شما سلام علیکی کنین کچون
سلام های مرم قبول کنین
سلام علیکم سلام علیکم ریا جان خوش آمدید به برنامه چطور
هستی؟ تشکر زنده باشین شما خوش آمدین فکر کنم شما داخل این کمپاین شامل نبودین
بله شما چانس برای دوستای نو داده بودین چطور شما تلفن کردین امروز
ببخش امینی صاحب، ما هیچ خبر نبودم اصلا. هیچ دوستای ما بر ما حال نزاد که چی هست.
خب خیلی کدام دوست در پولیت هست که هیچ وقت با ما تماس نگرفته باشه؟
دوستم؟
کدام دوست رفیقت هست؟ همینه؟
دوستم خب تماس میگیره ولی ای تو اول نزاده که امروز تماس نگیر.
اگر کدام دوست دیگه در پولیت هست تلفن برزو بتی که امروی ما صحبت کنم میشه؟
نیست دیگه کسی نیست، ما تنهاست ما مینیست.
کاش که کمره می بود که میدیدیم ات کراس میگیانی.
بله دیگه چطور هستی؟ همکارای بخش تخنیک تان خوب است؟
تشکر، زنده باشین، سلامت باشین. راجع به موضوع برنامه ما چی گفتنی دارین؟
موضوع شما حسادت است.
بله.
بسم الله الرحمن الرحیم. اولتر از همه سلام های خود را خدمت تمام دوستای ما که تماس میگیرن از صمیم قلب تقدیم می‌دارم. بعد از سلام، بسم الله الرحمن الرحیم. دین مقدس اسلام به خیراندیشی، محبت، برادری و همکاری امر نموده و از هر آنچی که سبب ضرر و زیان و تیره شدن روابط گردد ممانعت میکند. حسد سبب اذیت و آزار، تنفر، بدگمانی و دشمنی با دیگران میشود. لذا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم از حسد و کینه منع کرده است. بنا دین اسلام به احترام حقوق آنها و اجتناب از اذیت آزار همسایگان و ضرر رساندن به همسایگان جدا تاکید نموده است. حسد آن است که انسان از بین رفتن نعمت دیگران را آرزو کند و از این که خداوند جل جلاله بر دیگر نعمت ارزانی داشته خوشش
نیاد. خوب آمادگی گرفته بودین به موضوع برنامه، خبر داشتین نی؟
بله رویا جان عزیز، این دفعه خوب آمادگی گرفته بودم به خاطر که گفتم تماس بگیرم، این دفعه دست خالی نرم.
آمادگی گرفته بودین. خب تشکر، زنده باشه. این آهنگتان انتخاب کنین.
آهنگ فرمایشم به واز شما، به ذوق شما رویا جان عزیز که این دفعه به ذوق شما برادر ما رسول جان خواجه‌زاده که به ذوق مینیست محترم نشد نموده بود، این دفعه به ذوق شما رویا جان عزیز.
حتما براتان یک آهنگ نشر میکنیم. تشکر از شما.
تشکر از شما امینی صاحب، خفه نشین. شما باز هفته آینده که تماس گرفتیم انشاءالله به ذوق شما نشخات گردیم.
نه هیچ گپ نیست، نیچه رو خفه شدیم. درست است، تشکر، زنده باشیم.
خب وقتی شما را نمیگرم میتونم به یک دوستم تقدیم کنم؟ در چند دوستم هم میلیست؟
یک دوست، دو دوست تقدیم کنیم، بفرمین.
اولا برای شما بلبل خوشتدا و احترامانه تقدیم میرمان به شما و همکاران همیشگی شما و برای زیاجان اخلاقی که ستاره ولایت پروان است سلام هم تقدیم میکنه برای شما.
علیکم سلام.
دیگه برای سیف الله جان دلتوز برادر عزیز ما، برای بیوامینه جابی، برای کشمن ترخیل و خلیفه شامومود عزیز،
زنده باشین. بسیار تشکر.
تشکر از شما امینی سلام، خدمت باش از طرف ولایت پروان.
زنده باشین.
خدا نگهدار.
خدا نگهدارتان. روزتان خوش. خدا حافظ.
خب میرویس جان، برادر ما فکر کردن یعنی گفتن شما حسادت نکنین، بخیلی نکنین، به خاطر گفتن شما خفه نشین.
اینا گفتن که به ذوق شما نیم، هم فکر کردم اینا ناق چی کردم، منظورت خواستن. خب فرق نمی کنه، مطمئن هستیم که اگر
خب من گفتم متوجه سختم، یعنی گفتم موضوع برنامه حسادت هست، گفت شما حسادت نکنین.
نه وقتی که ما راجع به موضوع حسادت صحبت میکنیم به دو سه روز دیگه هیچ حسادت نخواد کنیم.
اگر باشم تیر ما را میاره.
بله خب آهنگ مشنیم به ذوق شما گفتن دیگه.
بله آهنگ ماهره طاهری را برشان نشر میکنیم، با هم یک جا مشنویم و دوباره برمیگردیم.
من غریبا تو بشارت، من غریبا تو کی دوری من قریبا تو بشاره من غریبا تو سمایی من زمینا کشکی یک بار رد ببینا رنگ برنگی شیشه و سنگی